سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسیدی بهم گیر افتادم بعد
هلیک هلیک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 396-90 بیام بازی تو عوض میکنم زیره یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی. پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساقی رشت و مشهد.
علم و ورزش. این برنامه اقتصاد در ورزش.
با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. به برنامه خودتون برنامه علم و ورزش خوش اومدید. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و در این دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با موضوع علمی و جذاب دیگه در حوزه علوم ورزشی. ورزش فقط دویدن، پرتاب توپ یا زدن رکورد نیست. پشت هر مسابقه یک دنیای بزرگ اقتصادی جریان داره، جایی که باشگاه از فروش بلیت، حق پخش تلویزیونی، اسپانسرها و حتی گردشگری ورزشی درآمدهای میلیاردی به دست میارن. اما سوال اینجاست، چرا سهم اقتصاد ورزش در ایران هنوز بسیار کوچکه؟ چه مانعی جلوی رشد اون رو گرفته و چطور میتونیم مثل کشورهای پیشرفته از ظرفیت‌های ورزشی درآمدزایی کنیم؟ در این برنامه با حضور یکی از متخصصین اقتصاد در ورزش میخواییم به این سوالات پاسخ بدیم. پس همراه من باشید. در این برنامه قرار هستش با یکی از متخصصین حوزه اقتصاد در ورزش گفتگو داشته باشم در خصوص این موضوع. پس همراه من باشید. خط برنامه در خدمت آقای دکتر رسول شاکر، دکترای مدیریت، مدرس دانشگاه و مدرس AFC هستم. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون علم و ورزش.
درود احترام خدمت حضرت عالی سرکار خانم دکتر بردبار و همچنین درود احترام فراوان خدمت شنوندگان عزیز و فهیم برنامه علم و ورزش. من در خدمتتون هستم خانم دکتر.
خواهش میکنم. آقای دکتر، در خصوص موانع پیش روی توسعه اقتصاد ورزش ایران میخوایم صحبت بکنیم. شاید موضوعی که از منظرهای مختلف حالا در برنامه‌های گذشته هم با شما صحبت‌هایی داشتیم، اما میخوایم امروز به صورت تخصصی ببینیم موانعی که در این حوزه وجود داره به صورت حالا کلی‌تر چطور هستن و چطور میتونیم این موانع رو برطرف بکنیم. قبل از اون میخوام بدونم اصلا اقتصاد ورزش دقیقاً چی میخواد بگه برای حوزه علوم ورزشی؟
خب مقدمتا خانم دکتر، من یک عرض رو داشته باشم خدمت حضرت عالی و دوستان شنونده. در مورد اقتصاد ورزش، حالا ما قبل پرداختم به این، متاسفانه بعضی از مشکلات و حاشیه‌هایی در ورزش کشور ما وجود داره که مرتبط با اقتصاد ورزشی هست. حالا بحث ما چون اقتصاد و ورزش هست و به تبع اون اقتصاد ورزشی هم دو مقوله متفاوت هست، ما باید حتما اول اقتصاد رو بررسی بکنیم، سپس ورزش رو آمیخته با اقتصاد بکنیم تا بتونیم از وجوه اقتصاد ورزشی ما بهره کافی رو برده باشیم.
بله.
وقتی صحبت از اقتصاد میشه، متاسفانه ما حالا طبق نظریه تغییر و رشد و موفقیت فروچاسکای همون دی کلمنته، ما اول باید بپذیریم که یک مشکلی وجود داره در کشور ما. متاسفانه در کشور ما الان حالا مسئولین زیربط و مسئولین امر در این مورد ما مشکل داریم که آیا مسئولین کشور ما مشکل اقتصادی رو پذیرفتن یا نه. این خیلی مؤثر هست.
شما به صورت کل دارید میگید؟
بله، من اول مقدمتا به صورت کل عرض میکنم، حالا جز هم وارد میشیم. وقتی صحبت از پذیرفتن یک مشکل میشه و ما باید حتما برای اینکه در کشورمون یک تغییراتی رو ایجاد بکنیم در حوزه اقتصاد و همینطور به تبع اون در حوزه ورزش، ما باید اولا بپذیریم که مشکل وجود دارد. وقتی مشکل رو پذیرفتیم، باید بپذیریم که برای راه حل اون مشکل ما چیزی رو اگر بلد بودیم که باید با استفاده از اتاقهای فکرمون نسبت به برنامه‌ریزی و نظارت و تدوین برنامه‌های مؤثر اون مشکل حتما باید اقدامی بکنیم، و اگر نمیدونیم باید بپذیریم که نمیدونیم. مورد سوم، باید حتما ما ببینیم که ما به تنهایی نمیتونیم این کار انجام بدیم، و در آخر ما باید بدونیم که راه حل‌های متفاوتی وجود داره که در امر این مشکل بتونه برای ما کمک حال باشه، و اون راه حل‌ها شاید در کشور ما متاسفانه اونجور که باید شاید مورد قبول و مقبول و مستقبل به اصطلاح استقبال شاید مسئولین ما نباشه. حالا ما جز که وارد بشیم، ما باید این سوال رو از خودمون بپرسیم که چرا در کشور ما هیچ وقت ورزش در مسیر درستی حرکت نکرده و نمی‌کنه؟ آیا این مشکل هست یا نیست؟
بله.
اگر اینها رو ما تجزیه و تحلیل بکنیم، حتما به یک راه حلهایی میرسیم، وگرنه حالا صحبتهایی که بنده و حضرت عالی و سایر دوستان متخصص عزیزمون که بنده متخصص حالا خودمون نمیتونم متخصص بگم و متخصصینی که هستن ارائه تعلیم کنن، اینا همشون در قالب حرف هست و ما هیچ وقت نباید به دنبال انتقاد باشیم، باید حتما راه حلهایی هم ارائه بدیم تا بتونیم با این راه حلها یک نکته نظر مثبت و یک نکته نظر واحدی رو از بابت راه حل و مشکل ارائه راه حل داشته باشیم. وقتی صحبت از اقتصاد میشه، اقتصاد ما در دنیا و در قالب این خب تئوری‌هایی که هست، خب در قالب اقتصاد سرمایه‌داری ما یک دونه اقتصاد داریم، یکی در قالب سرمایه‌داری سوسیالیستی داریم. اما خب در کشور ما اقتصاد رو به نوعی تعبیر کردیم به اقتصاد اسلامی.
بله.
که متاسفانه این اقتصاد و اسلامی شدن اقتصاد ما در حوزه اقتصاد، ما نمیتونیم بپذیریم که آیا این اقتصاد باید منطبق بر یا اقتصاد سرمایه‌داری باشه یا اقتصاد سوسیالیستی باشه،
یعنی نمی‌گنجه در تعاریف سرمایه‌گذاری و سوسیالیستی، درسته؟
بله دیگه، باید در قالب این دوتا باشه دیگه. ما وقتی که میگیم در یک علمی یا در یک حوزه‌ای، ما بالاخره یک مقوله‌های ثابت و اساسی رو داریم و باید بر اساس اون اصول و مراتب حرکت بکنیم. ما نمیتونیم بگیم که ما اینو قبول نداریم، اینو قبول نداریم. حالا خب بعضی از دولت مردای ما و مسئولین ما اومدن این رو به تعبیری به اقتصاد اسلامی به اصطلاح تغییر دادن، ولی با تغییر اسم نمیشه بگیم که آقا وقتی کشور ما دارای یک اقتصاد اسلامی هست، پس چطور میتونیم در بخش خصوصی سازی حرکت بکنیم. پس وقتی از سال 1770 که قانون به اصطلاح خصوصی سازی طی اصل 44 قانون اساسی ما صورت گرفت، از اون سال به بعد متاسفانه ما در حوزه بخش خصوصی و همینطور رفتن به بخش خصوصی مشکلات خیلی عدیدی رو داشتیم که این میتونست برای سرمایه گذارهای خصوصی و اونهایی که میان فعالان اقتصادی که در حوزه حالا بحث اصلی ما ورزش هست، اونطور که باید و شاید نتونستیم اون راهکارهای اساسی و راه‌حل‌های اساسی رو پیش روی خودمون بذاریم و این فعالان سیاسی بتونن که بیان و با تجربه و اون بهره برداری لازمه رو فعالین اقتصادی از حوزه ورزش در کشور ما نتونستن اونطور که باید شاید استفاده لازم
یعنی
رو بدن.
یعنی قوانین حمایتی شفافی برای سرمایه گذارا نداریم.
پس ما وقتی که یک رویکرد اسلامی رو که اسمش رو بذاریم بر اقتصاد ما، حتما باید راه حل ها و قوانینی که باید در این حوزه منطبق با اون اسم اقتصاد اسلامی باید داشته باشیم و حتما مسئولین عزیز ما و نمایندگان محترم ما در مجلس و همینطور دولت مردای ما در هیئت دولت باید این موارد رو حتما سر لوحه به اصطلاح تصمیمات و اون مسبباتش رو قرار بدن تا بتونن به واقعی کلمه ما اقتصاد اسلامی رو داشته باشیم.
بله آقای دکتر، اینکه عنوان میکنیم که سرمایه گذاران حالا در کشور ما کمتر به سمت ورزش میان، یه دلیلش رو متوجه شدیم، حالا بحث قوانین حمایتی مشخصی نداریم دیگه، شفاف نیستش به اون سرمایه گذار با چه چیزی بخواد بیاد وارد این عرصه بشه. از طرفی هم یه مورد دیگه ای که هست، ریسک بالای بازگشت سرمایه داره این فرد که بخواد سرمایه گذاری بکنه.
بله.
و بعضن میبینیم که انحصار دولتی در حوزه ورزش وجود داره و سرمایه گذار رو کمتر رغبت میکنن که در این شرایط بیان و حضور داشته باشن. خب این خیلی در توسعه بحث اقتصادی میتونه اثرگذار باشه، چون ما اگر نگاه بکنیم در ایران بیشتر سرمایه گذاری های ما دولتی یا نیمه دولتی هست، در کشورهای اروپایی میبینیم که گسترده و حتی رقابتیه، مثلا در ترکیه بسیار روبه رشده، حتی شرکت هایی که بین المللی هم کار میکنن دارن میان در این حوزه سرمایه گذاری میکنن. در کشور ژاپن من بررسی میکردم نوشته بودش که بسیار فعال هستن در این حوزه و با حمایت های مالی و معافیت های مالیاتی روبرو هستن. خب اینها رغبت سرمایه گذاران رو بیشتر میکنه در این عرصه. پس یک مورد رو میتونیم اشاره بکنیم به این که سرمایه گذاران رغبت کافی برای حضور در عرصه مالی اقتصادی در ورزش رو ندارن. مورد دیگه؟
خب خانم دکتر ببینید، من مورد خیلی خوبی رو اشاره فرمودین شما، ولی من یک مستاج بارزی رو که همه شنوندگان ما در جریان اون هستند، من اینو خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که ببینین، یک مستاج بارز ما در بارسلونا اتفاق افتاد که در شهر بارسلونا و باشگاه بارسلونا جهت تعویض مجموعه ورزشیش، خب با استفاده از تسهیلاتی که شهرداری بارسلونا بهشون داد در قالب بیوتی، همون بیلدینگ اورینتد ترانسفرینگ، وقتی در قالب بیوتی میده، خب شهرداری بر اساس اقتصادی که اقتصاد اسپانیا داره بیوتی رو برای اونا یه جوری تعریف کرده، ولی در قالب اقتصاد ما متاسفانه بیوتی برای شهرداری های ما و برای سرمایه گذار های ما که در قالب بخش خصوصی میان و میخوام با شهرداری ها تبادل به اصطلاح مالی بکنم و همکاری و سرمایه گذاری بکنم، متاسفانه در این خصوص اونجا باشگاه بارسلونا یک بیوتی رو با قراردادی رو با شهرداری امضا کردن که این مجموعه مال ماست به شرط به اصطلاح تملیک چندین ساله، حالا نمیگیم 99 ساله، به شرط تملیک به اونا دادن که بله شما بیاین اینجا سرمایه گذاری بکنین و از این سرمایه گذاری ببینین چقدر بارسلونا کمک کرده به اقتصاد کشور اسپانیا در قالب این که در اون ایجاد همون پروژه بزرگ به اصطلاح ساخت ورزشگاه نیوکمپ ما نزدیک 19500 شغل باشگاه بارسلونا ایجاد کرده که به اقتصاد کشور اسپانیا کمک کرده. این در حالیه که نزدیک 2% اشتغال اسپانیا همین باشگاه بارسلونا باعث شده که با همین کارش و با همین کمک بزرگی رو به اقتصاد اسپانیا، اقتصاد ورزشی اسپانیا انجام بده و کمک بکنه. پس ببینی که وقتی صحبت از ورزش میشه، ورزش یک صنعته و وقتی ما میخواییم این صنعت رو در کشور ما پیاده سازی باید بفهمیم اهمیت این صنعت در کجاهای اقتصاد میتونه کمک حال ما باشه. حالا من عرض کردم خدمت حضرت عالی و سایر دوستان عزیزمون، ببینیم ما هزینه ها و سودهای مستقیمی رو در اقتصاد داریم و همینطور غیر مستقیم رو داریم.
بله.
وقتی وارد سودها و تأثیرات مستقیم اقتصاد در حوزه ورزش میشیم، یکیش همین تفریحات و به اصطلاح فعالیت های جسمانی مربوط میشه، ولی وقتی صحبت از تأثیرات غیر مستقیم میشه، ارتقاء سلامت جسمانی و سلامت جامعه در رأس امور قرار میگیره. شما الان استحضار دارین که هزینه درمان ما در کشور ما برای اعتبارات در نظر هزینه درمان 5,000,000 تومان بود. ببینین وقتی ما میخواییم برای حوزه درمان این مبلغ رو در نظر بگیریم، آیا میتونیم همین مبلغ و مبالغ خیلی کمتر از اینها رو برای حوزه
انجام بدیم؟ برای پیشگیری ها سرمایه گذاری بکنیم.
بله، برای پیشگیری های به اصطلاح درمان ما بتونیم انجام بدیم تا سلامت و نشاط جامعه ما رو به رشد باشه. الان بهتر از من استحضار دارین که شما جمعیت جوان ما از سال 1408 دیگه یواش یواش میره به اصطلاح به سمت بزرگسالی و
دکتر،
ما
جمعیت جوان
نداریم.
حال حاضرمونم جمعیت فعالی نیستن، یعنی سبک زندگی غیر فعال برای جوانان حال حاضرمونم هست و یه سری بیماری های غیر واگی رو ما الان داریم در جوانان میبینیم.
بله، الان شما میبینید که نزدیک به دلیل همین شرایط تکنولوژی و همین سبک زندگی که متأسفانه تغییر پیدا کرده، استحضار داریم که نزدیک حالا 50-60% جمعیت ما به اصطلاح اضافه وزن پیدا کردن و همینطور در حوزه کودکان ما و حوزه های به اصطلاح دانش آموزی ما و اون گش جوان ما نزدیک 30-35% ما تو بین کودکان ما و دانش آموزان ما چاقی به اصطلاح وزن داریم، اضافه وزن داریم.
سیاست های کلان ما در راستای پیشگیری نیست، در راستای ایجاد بحران هست و بعد حالا ببینیم چطور میتونیم اون بحران رو رفع کنیم.
حالا من نمیخوام وارد مسائل حاشیه‌ای بشم. ببینیم ما فقط کارمون و ذهنیتمون در بین مسئولین عزیزمون اینه که حتما باید یک اتفاقی بیفته.
بله.
تا ما بتونیم با استفاده از همون اتفاق افتاده شده در جهت رفع اون بحران در بیاییم، در حالی که ما میتونیم برای جلوگیری از اتفاق افتادن و وقوع یک بحرانی ما پیشگیری ها و مبالغی رو در این گونه مثلا موارد در نظر بگیریم تا
کم
انرژی تر و کم خرج تر و هزینه کمی میتونه در این راه باعث بشه که جلوگیری بکنه از وقوع اون بحران.
آقای دکتر، یه سوالی من ازتون همینجا بپرسم. چند درصد از کل تولید و خدمات کشور ما مربوط به حوزه ورزشه یا همون جی تی پی؟
الان استحضار دارین که حالا جی تی پی در تولید ناخالص داخلی هر کشوری نشان دهنده شاخص توسعه پایدار اقتصادی اون مملکت هست.
بله.
در کشور ما متاسفانه حوزه ورزش سهم خیلی جزئی و خیلی کمتری در حدود 4، حالا ما مثبت نیست به اصطلاح نگاه میکنیم به مسئله، حدود 38-40% ما در حوزه ورزش
خیلی خوشبین هستید آقای دکتر.
حالا من خوشبینانه نگاه میکنم، حالا تک آماری که دوستان از دیدمون
در
مجرد
%2 هم زیاد باشه براش.
بله، ولی ما خب آماری که دوستان عزیزمون ارائه میدن حالا هول و هوش اینه، با ما هم قبول میکنیم، میگیم اشکالی نداره. شما وقتی میگین 38%، ببینین وقتی کشوری مثل ایتالیا یا کشوری مثل آلمان با توجه به جی دی پی که این دو دو تا کشور در حوزه ورزش دارن نزدیک 2.1 الی 2.7% هست.
بله.
وقتی کشوری مثل آلمان نزدیک 2.7% جی دی پیش مربوط به حوزه ورزش هست، ببینید خیلی مهم هست.
بله.
و حالا اونا به دنبال موارد و مسائلی هستن که اینها رو در سال 2027 برسونن به 4%، ولی ما متاسفانه در این حوزه اقدامات و موانعی که متاسفانه ما در اقتصاد دانش بنیان ما که همون به بخش خصوصی مربوط میشه ما متاسفانه نداریم. یکی از موانعی که من به شخصه میتونم عرض بکنم خدمت حضرت عالی و دوستان عزیزمون، تنوع بخشی به منابع مالی هست که متاسفانه ما اونطور که باید شاید متمرکز نشدیم اون منابع مالی رو در حوزه ورزش انجام بدیم، مثلا بر روی زیرساخت‌های اساسی و اماکن ورزشی ما انجام بدیم، ما متاسفانه اینو نداشتیم. حالا عدم حمایت از تولیدات داخلی و اون خدمات و کالاهای ورزشی که در داخل کشور تولید میشه که متاسفانه حالا عدم اجرای قانون کپی رایت باعث شده که هیچ یک از این سرمایه گذاران و فعالان صنعتی در حوزه تولید خدمات و تولید کالاهای ورزشی اونطور که باید شاید اون امنیت کافی و اون به اصطلاح ثبات رو ندارن که بیان در حوزه تولید کالاهای ورزشی در ایران فعالیت بکنن، چون قانون وقتی کپی رایت نیست. مثلا الان یکی از راه‌های درآمد یک باشگاه، خودتون مستحضر هستین که فروش البسه هست.
بله.
وقتی در مثلا میگم در مسابقه بین دیدار پرسپولیس با استقلال یا تراکتور سازی با پرسپولیس در حوزه ورزشگاه و اون جاهایی که مسیرهایی برای رسیدن به ورزشگاه هست میان دستفروش ها شال و لباس و کلاه و انواع اقسام تولیدات ورزشی رو میان اونجا میفروشن، فارغ از این که اصلا نه باشگاه تراکتور یا باشگاه پرسپولیس یا استقلال و همینطور سایر تیم ها اصلا نفعی از اون به اصطلاح فروش ببرن، در حالی که ما در کتاب ها و در علم به اصطلاح اقتصاد داریم که یکی از منابع تأمین مالی باشگاه ها فروش البسه هست.
بله.
و همینطور در بخش رسانه و حق پخش تلویزیونی متاسفانه ما اونطور که باید شاید قوانینی که در حوزه ورزش و در اقتصاد کشورهای پیشرفته
تقریبا بدون درآمد
دارن. بله، ما متاسفانه باشگاه‌هامون در حد صفر هستن. حالا بعضی از فشارها از روی از ناحیه نمایندگان یا مجلس یا دولت مردان وارد میشه و صدا و سیما در این خصوص متاسفانه اون تمهیدات لازمه برای باشگاه به وجود نیاورده، نمیشه باشگاه ورزشی تبلیغات اساسیش رو و تبلیغات به اصطلاح اسپانسری خودش رو از طریق همین حق پخش تلویزیونی به دست بیاره. ما میتونیم با توجه به 4 فصل بودن کشور عزیزمون، ما میتونیم مسابقات رو در هر 4 فصل ما در فصول سال ما مرتب برگزار
بله.
بکنیم، چه در کوهستانمون چه در کنارهای دریامون. چه
آقای دکتر بسیار ما شرایط مناسبی داریم برای بحث اقتصاد ورزش، متاسفانه از این شرایط استفاده نمیشه و اگر نگاه صنعتی به ورزش داشته باشن مسئولین امر قاعدتا خیلی از عواملو میتونه کمک بکنه. جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی که بهش اشاره کردیم خیلی کمک کننده است و مدیریت علمی و شفاف داشته باشیم در این حوزه که به نظر من این سه عامل میتونه ترکیبه، یعنی این سه عامل میتونه یکی از موانع عبور ما در حوزه اقتصاد ورزش باشه. با صحبت‌هایی هم که شما داشتید، صحبت‌ها زیاد هست، یعنی هر قسمت رو بگیریم ما صحبت و بحثی داریم، یه قسمتش نیستش بگیم در این مرحله ما به پیشرفت رسیدیم ولی در این قسمت‌ها دچار ضعف هستیم. همه قسمت‌های اقتصاد ورزش ما دچار بحران هست. ان شاءالله در برنامه‌های آتی هم همراه شما خواهیم بود و به مباحث به صورت تخصصی در جنبه‌هاش رو بررسی می‌کنیم، می‌پردازیم.
خب دکتر من هم سپاسگزارم از حضرت عالی و دوستان عزیزمون که در طی مدت صحبت‌های بنده رو شنیدن و از حضرت عالی هم به خاطر پرداختن به این مسائل اساسی سپاس کامل دارم.
خواهش میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه های کاربردی برای ورزشکاران، در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید. همراهان عزیز، به پایان بخش دیگر از برنامه علم و ورزش رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. 3306 راه ارتباطی ما با شما. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان آگاهی از اخبار ورزش ایران و جهان فراتر از امواج رادیو با فضای مجازی رادیو ورزش. اطلاع از اخبار دام
به طور میزنه 24مین امتیاز رو هم میگیریم. ایران 24
لحظه های ویژه
فرصت داره یه تیم ایران بزن و دولد آباد
غرور آفرینی های نام
قهرمان من، قهرمان ما ایرانی ها، مرد طلایی کشتی ایران در المپیک 2016 ریو. ورود به شرفه، ورود به شرفه.
عوامل برنامه ساز، پشت صحنه های جذاب و معرفی برنامه ها در تارنمای فضای مجازی رادیو ورزش www.radioverzesh.ir. همراه ما باشید در فضای مجازی رادیو ورزش. بله، ایتا، روبیکا، سروش پلاس و شاد @ رادیو ورزش FM.
دلم گرفت از این روزا، از این فضای بی‌نشون، از این همه دربدری، از گردش چرخ زمان. دلم گرفت از آدم ها، از آدم های مهربون، از این مترس خواهی برد، از هم دلای فرزن. تو هم که بی صدا شدی، آهای خدای آسمون، آهای خدای عاشقا، توی فقط دلخوشیمون. آره دلم خیلی پره از غمای رنگ و برنگ، از جمله دوست دارم دروغ‌های خیلی قشنگ. دلم گره از این روزا، از آدم های مهربون، از تو که با ما نبودی، از اون خدا آسمون، از اون خدا آسمون.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی